سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید. امروز قراره بریم تو عمق اطلاعاتی که شما در مورد یه بازی خیلی خیلی مورد انتظار به اشتراک گذاشتید، کود وین 2. نسخه اولش که خیلی‌ها بهش میگفتن انیمه سولز، طرفدارای واقعا پروپاغرسی داشت، ولی خب ایراداتی هم داشت که نمیشد نادیده گرفتشون. حالا به نظر میرسه که تیم سازنده با نسخه دوم که برای سال 2026 برنامه‌ریزی شده فقط دنبال ساخت یه دنباله نیست، انگار میخواد یه بیانیه قدرتمند صادر کنه. بیایید با هم ببینیم این بیانیه چیه. اولین چیزی که واقعا تو تمام منابع شما به چشم میخوره یک جهش بصری مطلقه.
بله دقیقاً. و نکته جالب اینجاست که این جهش فقط یه چیز تکنیکی نیست، یعنی کاملا در خدمت اتمسفر بازیه. تغییر موتور بازی به آنریل انجین 5 به خودی خود خب خبر بزرگیه، اما استفاده از تکنولوژی لومن واقعا همه چیزو تغییر میده.
لومن؟
بله. لومن به زبان ساده یعنی نورپردازی کاملا پویا و لحظه‌ای. دیگه خبری از اون نورهای از پیش پخته شده و ثابت نیست. هر منبع نوری از یه شعله کوچیک گرفته تا تابش ماه به صورت زنده روی همه چیز تأثیر میذاره.
پس شما میگید جزئیاتی که قبلا ثابت بودن حالا به صورت زنده و پویا اتفاق میفتن؟ این یعنی دنیای بازی واقعا حس زنده تری خواهد داشت. میشه یه مثال ملموس بزنید که این تفاوت رو نشون بده؟
حتما. تصور کنید دارید تو خرابه های شهر قدم میزنید. نور نئون یه تابلوی شکسته که جرق نمیزنه نه تنها روی زمین خیس زیر پاتون باستاب پیدا میکنه، بلکه سایه های کاملا پویا و دقیق از شخصیت شما روی دیوارهای اطراف میندازه و این سایه ها با هر حرکت شما و هر جرقه تابلو تغییر میکنن. این چیزیه که تو نسل قبل تقریبا ممکن نبود.
فوق‌العاده است.
ولی این سطح از واقع‌گرایی یه چالش بزرگم با خودش میاره.
چه چالشی؟
چالش بهینه‌سازی. این سطح از نورپردازی پویا از نظر سخت افزاری خیلی سنگینه. چالش اصلی تیم سازنده اینه که چطور این کیفیت بصری خیره کننده رو بدون قربانی کردن فریم ریت به خصوص روی کنسول‌ها ارائه بدن. این یه توازن خیلی حساسه، اما اگه موفق بشن نتیجهش میشه یه دنیای به شدت اتمسفریک.
و این توجه به جزئیات فقط به نور پردازی ختم نمیشه، درسته؟ چون یکی از امضاهای کود وین لباسها و ظاهر شخصیتها بود.
کاملاً. و این توجه به جزئیات حالا به فیزیک هم رسیده. لباس‌های گوتیک و بلند و شنل‌های پاره بخش مهمی از هویت بصری این سری هستند. تو نسخه جدید فیزیک پارچه به شدت واقع‌گرایانه شده. وقتی حین مبارزه جا خالی می‌دید، شنل شما فقط مثل یه تیکه مقوا دنبالتون کشیده نمیشه. به زیبایی تو هوا می‌پیچه، به وزش باد واکنش نشون میده و حتی ممکنه دور پای دشمن گیر کنه. این جزئیات کوچیک باعث میشه شخصیتی که شما ساعتها برای ساختش وقت گذاشتید واقعا تو اون دنیا نفس بکشه.
حالا که پایه‌های بصری انقدر محکم شدن، این موضوع چه تأثیری روی هسته اصلی بازی یعنی مبارزات گذاشته؟ چون بزرگترین نقد به نسخه اول اگر یادتون باشه این بود که ضربات حس وزن نداشتن، انگار شمشیرتون از هوا رد میشد.
این دقیقاً نقطه‌ایه که بزرگترین تحول اتفاق افتاده. اونها این نقد رو شنیدن و برای حلش کل سیستم مبارزات رو از نو نوشتن. جالبه بدونید که طبق منابع شما اونها از مشاوران تیم تکن که استاد خلق حس ضربه و برخورد هستن کمک گرفتن.
تیم تکن؟ عجب.
بله. و نتیجه شده یه سیستم مبارزه سنگین، سریع و بی نهایت دقیق تر. اما ستاره اصلی این سیستم جدید یه مکانیک به اسم دیوار کانتر هست
که جایگزین سیستم پری قبلی شده. سیستمی که تو نسخه اول خیلی سخت و غیر قابل بخشش بود. حالا این دیوار کانتر چطور کار میکنه؟
ببینید، به جای یه پری ساده، حالا وقتی ضربه دشمن در حال برخورد شماست، با زدن یه دکمه بلاد ویل شما که همون ماسک یا لباس مخصوص شماست به شکل یه هیولای درنده در میاد، حمله دشمن رو میبله و یه ضد حمله وحشیانه اجرا میکنه که نه تنها آسیب میزنه بلکه بخشی از سلامتی و آیچور یا همون مانای شما را هم پر میکنه.
پس دفاع کردن تهاجمی شده.
دقیقاً. این یه تغییر فلسفه است. بازیای مثل سکرو یا لایز آف پی نشون دادن که بازیکن‌ها دیگه فقط نمیخوان دفاع کنن یا جا خالی بدن. اونها میخوان با ریتم مبارزه برقصن، ریسک کنن و پاداش بگیرن.
و این سیستم دقیقاً به همین نیاز پاسخ میده.
بله، دفاع کردن دیگه یه عمل منفعال برای زنده موندن نیست، بلکه یه فرصت طلایی برای تهاجمه. هر ضد حمله موفق نوار گیجی دشمن رو به شدت پر میکنه و وقتی پر شد میتونید یه فینیشر سینمایی و خونین اجرا کنید. این یعنی شما تشویق میشید که تو دل خطر بمونید.
و این ریسک و پاداش فقط وقتی جواب میده که قوانین بازی منصفانه باشن. یکی از بزرگترین مشکلات بازیای این سبک هیت باکس‌های نادقیقه، یعنی دشمن ضربه‌ای میزنه که به نظر به شما نمیخوره اما آسیب میبینید.
بله، و اینجاست که اون مشاوره تیم تکن خودشو نشون میده. هیت باکس‌ها یعنی محدوده برخورد ضربات حالا فریم به فریم و با دقت میلیمتری طراحی شدن. اگه زیر ضربه یه شمشیر غول‌پیکر جا خالی بدید و تیغه شمشیر از کنار گوشتون رد بشه، شما آسیبی نمیبینید. این یعنی وقتی میمیرید میدونید که اشتباه از شما بوده نه از بازی.
این حس انصاف خیلی مهمه. خب حالا که مبارزات اینقدر دقیق شدن، حتما دست بازیکن رو برای ساختن استایلای بازی پیچیده‌تر باز میذاره. این موضوع چه تأثیری روی سیستم معروف بلاد کد داشته؟
سوال خیلی خوبیه، چون این دقت بالا راه رو برای عمیق‌ترین تغییر بازی باز میکنه. سیستم بلاد کد یا همون کلاس‌های قابل تعویض قلب تپنده ای نسخه اول بود. حالا با سیستم جدیدی به نام هایبرید رزونانس یا رزونانس ترکیبی، این قلب با قدرت دوچندان میتپه. شما حالا میتونید دو تا بلاد کد رو همزمان با هم ترکیب کنید، یکی اصلی یکی فرعی.
اما ترکیب دو کلاس همزمان این ریسک رو نداره که بازی رو بیش از حد ساده کنه؟ یعنی چالشی باقی میمونه وقتی بازیکن بتونه یه شخصیت همه کاره بسازه؟
این یه نگرانی کاملا به جاست، اما به نظر میرسه سازنده ها بهش فکر کردن. ترکیب کردن کدها بدون هزینه نیست. شما تمام قابلیت های کد فرعی رو به درس نمیارید، بلکه فقط به برخی از مهارت های غیر فعال یا پسیو و یکی دو تا مهارت فعالش دسترسی پیدا میکنید. مهمتر از اون، این سیستم به جای ساده کردن بازی، لایه های استراتژیک جدیدی اضافه میکنه. بذارید یه مثال از منابع شما رو بررسی کنیم.
بفرمایید.
ورز کنید کد اصلی شما پرومیثیوس باشه که روی شمشیرزنی سریع و جاخالی دادن تمرکز داره. حالا کد فرعی شما هارمونیا باشه که روی جادوهای تاریک تمرکز داره. نتیجهش یه کلاس کاملا جدیده. مثلا ممکنه یه قابلیت پسیو به دست بیارید که به ازای هر جاخالی موفق به صورت خودکار گلوله های تاریک به سمت دشمن شلیک کنه.
وای چه جالب.
یا فرض کنید کد اصلی شما اطلاس باشه، یه تانک زره پوش، و کد فرعی مرکری باشه که روی قابلیت‌های پشتیبانی تمرکز داره. ترکیب این دو ممکنه به شما این قابلیت رو بده که هر بار ضربه‌ای رو با سپر دفع می‌کنید، یه موج انرژی شفابخش کوچیک برای خودتون و هم‌تیمی‌هاتون ایجاد کنید.
پس این سیستم فقط جمع کردن دو کلاس نیست، بلکه خلق یه همافرزانی یا سینرژی بین اونهاست. پتانسیل کشف ترکیب‌های غیر منتظره باید بی‌نهایت باشه.
دقیقاً، این یعنی بازیکن‌ها تا سال‌ها میتونن ترکیب‌های جدید، قدرتمند و عجیب کشف کنن. جامعه بازی حول محور کشف این همافزایی‌ها شکل می‌گیره. این دیگه انتخاب بین جنگجو و جادوگر نیست. این خلق هویت منحصر به فرد شماست.
و به نظر میرسه این آزادی عمل به طراحی دنیای بازی هم سرایت کرده. اگر شما هم مثل من ساعتهاتون راهروهای سهید و تکراری کلیسای خون مقدس گم شدید و نزدیک بود دسته رو پرت کنید، این خبر براتون حکم آب روی آتش رو داره. کارگردان بازی رسما قول داده که دیگه از اون هزار توهای کپی پیست شده خبری نیست.
بله، اون مرحله نماد تمام مشکلات طراحی مراحل نسخه اول بود. حالا رویکرد کاملا تغییر کرده و به سمت مناطق باز به هم پیوسته یا اوپن زون حرکت کرده. اگه بخوایم مقایسه کنیم، الهام زیادی از بازی الدن رینگ گرفته شده، اما با یه تفاوت کلیدی. به جای یه دنیای کاملا باز و یک پارچه، ما با چندین منطقه بزرگ و مجزا طرفیم که هر کدوم تم و معماری خودشونو دارن. اما نکته مهمتر از وسعت، تاکید بر عمق عمودی یا ورتیکالیتی هست.
این عمق عمودی در عمل یعنی چی؟
یعنی محیطا دیگه فقط افقی و صاف نیستن. توی یه شهر مخروبه شما فقط تو خیابونا راه نمیرید. با توانایی‌های خوناشامی خودتون میتونید پرش‌های بلند انجام بدید. از نمای ساختمون‌های فروریخته بالا برید و روی پشت‌بوم‌ها مسیرهای کاملاً جدیدی پیدا کنید. این موضوع اکتشاف رو به حل یه معمای پلتفرمینگ تبدیل می‌کنه.
پس این عمق عمودی ریتم بازی رو هم تغییر میده. دیگه فقط مبارزه پشت مبارزه نیست.
کاملا. بین مبارزات نفسگیر لحظاتی برای اکتشاف و نفس تازه کردن وجود داره و به شما اجازه میده تا به مبارزات هم از زاویه‌های مختلف نزدیک بشید. شاید به جای درگیر شدن مستقیم بتونید از بالای یه ساختمون روی سر دشمن‌ها بپرید و نبرد رو به نفع خودتون شروع کنید. این طراحی به بازیکنان کنجکاف پاداش میده
و این بازیکنان کنجکاف با دشمنان جدید و خیلی متفاوتی هم روبرو خواهند شد. در پایان نسخه اول یه افشاگری بزرگ وجود داشت. دنیای کود وین در واقع همون دنیای سری گاد ایتر هست که توسط مه قرمز قرنطینه شده. حالا به نظر میرسه اون مه داره از بین میره
و این پیامدهای وحشتناکی برای ساکنان وین داره. ضعیف شدن این سد یعنی موجودات دنیای بیرون میتونن وارد بشن. تریلرها نشون میدن که هیولاهای عظیم الجثه سری گاد ایتر یعنی آراگامی ها وارد بازی شدن. این یعنی مقیاس تهدیدها از اساس تغییر میکنه.
دقیقاً، مبارزه با یه شوالیه زره پوش یه چیزه، اما مبارزه با یه هیولای بیولوژیکی به اندازه یه ساختمون که از بدنش موشک شلیک میکنه یه چالش کاملاً متفاوته. این فقط بزرگتر شدن دشمنان نیست، درسته؟
نه، اصلاً. این دشمنان الگوهای حمله پیچیده تر، نقاط ضعف خاص و استراتژی‌های متفاوتی رو لازم دارن. شاید برای شکست دادن یه آراگامی پرنده نیاز باشه که از همون عمق عمودی محیط استفاده کنید و به یه نقطه بلند برسید. یا شاید ذره آراگامی فقط با نوع خاصی از حملات ترکیبی بلاد کود شکسته بشه. این اتصال دو دنیا گیم پلی رو به شدت متنوع میکنه.
و فراتر از گیم پلی، این موضوع چه تأثیری روی داستان میذاره؟ یعنی فقط بهانه‌ای برای باس‌های جدیده؟
نه، پتانسیل داستانی فوق‌العاده‌ای داره. حالا سوالات جدیدی مطرح میشه. رابطه ریوننت ها یعنی خوناشام های کود وین با گاد ایتر ها یعنی شکارچیان آراگامی چیه؟ آیا در مقابل این تهدید مشترک متحد میشن؟ یا شاید گاد ایتر ها ریوننت ها رو هم یه نوع آراگامی بدونن و به اونها هم حمله کنن؟ این تضاد و همکاری احتمالی میتونه محور اصلی داستان باشه.
و خب شما مجبور نیستید با این چالش‌های جدید به تنهایی روبرو بشید. بخش چند نفره تو بازی‌های سوزلایک همیشه یکم پیچیده بوده. باید آیتم‌های خاصی پیدا می‌کردید، علامت می‌ذاشتید و امیدوار بودید کسی شما را احضار کنه. به نظر می‌رسه کد وین تو این فرایند رو ساده کرده.
بسیار ساده کرده. سیستم حالا یه دراپ این دراپ آوت یک پارچه است، یعنی دوستان شما میتونن هر لحظه که بخوان مستقیم وارد بازی شما بشن و بهتون کمک کنن. اما خبر بزرگتر تایید شدن قابلیت کراس پلی هست.
کراس پلی، این عالیه.
بله، این برای سلامت جامعه بازیکنان در دراز مدت حیاتیه. یعنی دیگه مهم نیست شما روی پی سی بازی میکنید یا پلی استیشن یا ایکس باکس، همگی میتونید با هم بازی کنید. این یعنی تا سالها بعد از انتشار بازی همیشه بازیکنی برای همکاری پیدا میشه.
و یه مکانیک جدید و خیلی دراماتیک هم به بخش همکاری اضافه شده که به نظرم لحظات فوق‌العاده‌ای خلق میکنه. سیستم احیا.
بله، این سیستم همکاری تیمی رو از یه کمک ساده به یه شراکت واقعی تبدیل میکنه. اگر تو بخش دو نفره بمیرید بازی تموم نمیشه. دوستتون یه فرصت کوتاه و خیلی پر استرس داره تا به شما برسه، مقداری از خون و سلامتی خودش رو قربانی کنه و شما رو به زندگی برگردونه.
تصور کنید این چه لحظاتی رو تو باس فایت ها خلق میکنه. شما روی زمین افتادید، باس داره آماده میشه برای حمله نهاییش و دوستتون باید تصمیم بگیره به باس حمله کنه تا گیجش کنه یا ریسک کنه و بیاد شما رو نجات بده. این یعنی بخش چند نفره فقط یه ویژگی جانبی نیست، بلکه با مکانیکای خاص خودش تو هسته تجربه بازی قرار گرفته. خب پس بیایید همه چیز رو جمع‌بندی کنیم. با یه جهش گرافیکی خیره کننده با آنریال انجین 5 طرفیم. مبارزاتی که هم وزن و حس ضربه عالی دارن و هم با سیستم دیوور کانتر عمق استراتژیک پیدا کردن. آزادی بی‌نهایت در ساخت شخصیت با سیستم رزونانس ترکیبی، طراحی مراحل هوشمندانه و عمودی و دشمنانی ترسناکتر و بزرگتر از دنیای گادیتر.
چیزی که از تمام این اطلاعات مشخصه اینه که کدوین 2 نمیخواد الدن رینگ بعدی باشه. هدفش هم این نیست. این بازی هویت منحصر به فرد خودش رو پیدا کرده و با اعتماد به نفس اون رو به نمایش میذاره. این یه نامه عاشقانه است برای کسانی که عاشق استایل هنری انیمه هستن، از ساعت‌ها وقت گذاشتن برای خلق شخصیت‌های زیبا لذت می‌برن و در عین حال دنبال یه چالش جدی، عمیق و منصفانه تو گیم پلی هستن. به نظر میرسه باندای نامکو بالاخره فرمول طلایی رو برای این سری پیدا کرده.
پس اگر دلتون برای یه ماجراجویی تاریک، خونین و در عین حال زیبا و استایلیش تنگ شده، به نظر میرسه 2026 سال شما خواهد بود. و حالا یه سوال برای خود شما باقی میمونه تا بهش فکر کنید. با این همه امکانات برای ترکیب کلاس‌ها و استراتژی‌ها، سوال اصلی این نیست که قوی‌ترین بیلد چه خواهد بود، بلکه این است که بیلد شما چه داستانی را روایت خواهد کرد. یک شمشیرزن سری که وقتی جا خالی می‌دهد ردپایی از آتش به جا می‌گذارد، یا یک تانک زره‌پوش که ضربات دشمنان را به انرژی شفابخش برای یارانش تبدیل می‌کند. هویت شما در این دنیای نابود شده چه خواهد بود؟